سرگذشت انسان، هدیه ای از سوی خدا. از آغاز تا به انتها، حقیقت چیست؟ سرگذشت انسان کتابی است که به طور ویژه به مهمترین رویداد تاریخ بشری که دانستن آن برای یکایک انسان‌ها حیاتی و ضروری است می‌پردازد. از آغاز خلقت اولین انسان تا سیر گذر عمر نسل‌های او تا به امروز، که چگونه سرگذشت حقیقی انسان دستخوش تغییرات بنیادی در طول این مسیر گردیده. این کتاب پرده از اسراری بزرگ برمی‌دارد که تاکنون برای بسیاری از مردم دنیا مخفی مانده و قطع به یقین دانستن این حقایق در زندگی و آینده هر کسی که از آن مطلع گردد تأثیری شگفت و حیاتی خواهد داشت. این کتاب صوتی را که اکنون می شنوید در بخش‌های مختلف تنظیم گردیده. از شما شنونده محترم می خواهیم که با دقت و صبر و حوصله تا به انتهای آنها را گوش کنید، زیرا رازهایی در خود دارد که تا کنون کمتر گوشی آنها را شنیده است. با ما همراه باشید. گویندگان: برادر جیسون، خواهر فیبی. بخش اول.
به نام او که همه چیز را از نیستی به هستی آورد، یگان حقیقت همیشه جاویدان.
دیباچه،
کتابی که اکنون با عنوان سرگذشت انسان می شنوید، در سال 1396 خورشیدی توسط یکی از شاگردان ممتاز برادر لوک رایان به عنوان پایان نامه‌ای بر دوره اول کلاس‌های تعلیمی ارائه شد. در آن سال این پایان نامه تنها نوشته کامل و جامعی از منظور غایی کتب مقدس بود که ارائه گردید و به دلیل دقت لازم در طرح مسائل مربوط و ارائه شواهد تاریخی مبتنی بر کتب مقدس شدیداً مورد تشویق و تأیید استاد قرار گرفت. لذا با بازنگری مجدد که بعداً در این پایان نامه صورت گرفت، به صورت کتاب حاضر آماده بهره برداری شد. برادر لوک رایان این اثر را به عنوان معتبرترین و کاملترین کتاب پایه و بنیادی که تا کنون در این زمینه برشته تحریر در آمده مورد تأیید و به آن اجازه چاپ و انتشار را دادند. با هدف و منظوری که این کتاب دارد و با در نظر گرفتن حجم زیاد مطالب بسیار مهمی که به صورت فشرده گفته شده و پیوستگی عمیقی که از ابتدا تا به انتهای کتاب وجود دارد، اهمیت گفتن دو نکته بسیار مهم را به خواننده و شنونده این کتاب ضروری می دانیم. اول، با شروع کتاب و حتی تا اواسط کتاب هیچ پیش قضاوتی نکنید و به دور از هر باور دینی و مذهبی و اعتقادی صرفاً متوجه منظور این نوشته باشید. دوم، در خواندن و شنیدن این کتاب فاصله نیندازید تا رشته کلام از دستتان خارج شود و به طور خاص توصیه می شود تا نهایتاً در طول 3 روز مطالب آن را تا به انتها بخوانید و یا بشنوید. انتشارات کلیسای خداوند عیسی مسیح.
سخنی با خوانندگان و شنوندگان.
خداوند را شاکرم به جهت فیض و رحمتش که شامل حال این حقیر گشته که او را از کنون تا ابدالآباد جلال باد. آمین. خدایی که ما را در تنگی و تاریکی به یاد آورد و رحمت خیش را بر ما ظاهر و تا به عمق محبت خود به آن سپیددم، از عالم اعلا از ما تفقد نمود تا ساکنان در ظلمت و ظل موت را نور دهد و پای ما را به طریق سلامتی هدایت نماید. زیرا که چشیدم خداوند نیکوست و رحمت او تا ابدالآباد است. زمانی که در ظلمت و عدم شناخت او قرار داشتم، مرا شامل بخشش و رحمت خود قرار داد و من نیز چنین پاس داشتم تا آن فیض عظیم خدا و هدیه نجات او را که مفت و رایگان به دست آورده با شما خوانندگان و شنوندگان عزیز به اشتراک بگذارم. از این جهت دل من به کلام نیکو می جوشد و دست خود را دراز نموده به جهت نگارش و رساندن کلام راستی و فیض بخش خدایی که انسان را با محبت ازلی خود دوست داشته و به غایت محبت نموده و به رحمت خود او را جذب نموده است. کتاب حاضر به شرح ماجرای پیدایش انسان و وقایعی که زندگی او را تحت شعاع قرار داده است و همچنین اتفاقاتی که نمی بایست برای بشر واقع گردد را بیان می دارد. متاسفانه آن چیزی که مشهود است، اکثر مردم دنیا در هر مذهب و آیینی که می باشند از اتفاقاتی که برای انسان از زمان پیدایش تا چگونگی زندگی کردن و تا به انتهای آن باخبر نیستند. سرگذشت انسان تنها یک قصه روایی نیست، بلکه دانش بر اتفاقاتی است که بر بشر گذشته و لازم و ضروری است برای هر فرد و انسانی که بر روی کره خاکی زندگی می کند تا از سرگذشت انسان و اجدادش آگاه شود، تا آنجایی که ناهنجاری ها و تضادهایی که در دنیای امروزه می بینید ریشه در همین سرگذشت دهشتبار انسان دارد. لذا برایم جالب بوده است که چگونه هر شخصی که در خصوص سرنوشت انسان به تحقیق پرداخته در انتهای کار مسیر زندگیش تغییر کرده و تا حدودی به انسانی دیگر تبدیل گشته. از این جهت این حس در من برانگیخته شد تا اتفاقاتی که برای بشریت رخ داده و آنچه را که از پیغام نجات بخش خدا برای بشریت دریافت نموده ام را بر حسب منابع معتبر برشته تحریر درآورده و با شما خواننده و شنونده عزیز به اشتراک گذاشته به جهت کسب معرفت تام لایزال ذات خداوندی، تا چراغ راهی برای شما خواننده و شنونده عزیز گردد. تفکر درباره خدا و شناخت او جزو یکی از مهمترین مسائل زندگی انسان‌ها بوده. بیشک تمام مردم دنیا به اشکال مختلف می‌خواهند با خدا ارتباط برقرار کنند. شناخت خدا و ارتباط با او از مسائل مهم الهیاتی در مذاهب مختلف است که حتی به قبل از شکل‌گیری آنها برمی‌گردد. هر جای دنیا تعریفی خاص از ذات و طریق ارتباط با خدا وجود دارد. تعاریفی که صادر شده از ادراکات فردی اشخاص بوده که بعضن در قالب یک اعتقاد و باور و آیینی نمود و الغا می گردد. بسیاری با آیین‌های متفاوت و مشابه و با مناسک‌های مذهبی و رسم و رسوم‌های مختلف در هر گوشه‌ای از این دنیا خواهان ارتباط با او هستند. برخی افراد برای رفع نیازها و دریافت آرامش به سوی خدا روی می آورند و برخی نیز تنها برای انجام دادن مناسک مذهبی می خواهند رضامندی او را تحصیل نمایند. در دنیای امروز هر مذهب و حتی هر شخصی از دیدگاه خودش خدا را معرفی می کند. برخی او را بخشنده مهربان و برخی او را خدای مهیب و غضبناک می دانند. بعضی به قیامت و روز داوری خدا اعتقاد داشته و معتقدند همه انسان‌ها برای محاسبه اعمالی که در دنیا انجام داده اند روزی در پیشگاه خدا حاضر شده تا به اعمالشان رسیدگی شود. برخی نیز این امر را باور نداشته و مرگ را پایان زندگی انسان‌ها می‌دانند. بسیاری هم بی خدا بوده و به وجود خدا اعتقاد ندارند. و تعاریف بسیار دیگری نیز در زمینه خصوصیات و شناخت خدا وجود دارد. با نگرش دقیق تر به عقاید گوناگون و تفاسیر مختلفی که ارائه شده، یک آشفتگی و تضادی نسبتاً شدید در شناخت خدا ایجاد شده تا به جایی که هر تفکری مدعی آن است که حقیقت تنها در نزد آنهاست و آنها تنها راه به سوی خدا می باشند. در این کتاب می خواهیم از دیدگاهی دیگر به مبحث شناخت خدا و اراده او برای بشر بپردازیم. آن هم نه از ادراکات شخصی بلکه از دیدگاه خود خدا که از هزاران سال پیش فرمان به مکتوب شدن آنها داده بود. حمد و جلال، حکمت و سپاس، اکرام و قوت و توانایی خدای ما را باد تا ابدالآباد. آمین.
آشفتگی و تضاد در شناخت خدا.
بسیاری از مردم وجودیت خدا را باور دارند. حتی زمانی که از وجودیت خدا از آنها سؤال پرسیده می شود، یکی از دلایلی را که عنوان می کنند این است که او خالق و به وجود آورنده ی جهان هستی می باشد. یعنی اولین نقش و حرفه‌ای که از خدا همیشه در ذهنها برجسته می باشد آفرینندگی اوست. در طول تاریخ هیچ شخصیتی را نمی بینید که قدرت خلق کنندگی داشته باشد. به زبانی ساده خدا یعنی آفریننده و خلق کننده، و هر کسی که ادعای خداوندی داشته باشد و نتواند چیزی بیافریند او خدا نیست و دادن عنوان خدایی به او عین کفر خواهد بود. خلق کردن یکی از نقش‌های برجسته و مهم خداست. انسان‌های بسیاری در طول تاریخ دست به اختراع و نوآوری زده‌اند، اما آنها تنها توانستند از ماده و عناصر موجود در دسترس روی زمین محصولی را ابداع کنند. اما خالق بودن تنها خاص خدا می باشد، زیرا او کسی است که جهان هستی را بدون هیچ عنصر و ماده اولیه از نیستی به هستی آورد. علاوه بر شناخت خدا از طریق قدرت خلقتش، انسان از طریق وجدان هم پی به وجودیت خدا برده. انسان به طور ذاتی به وجود خدا معترف است. هر انسانی در درون خود به وجود برتری که خالق این جهان هستی می باشد اعتراف دارد. حتی معیارهای اخلاقی که در وجدان انسانها می باشد آنها را به سوی راستی و نیکویی دعوت می کند که گواه بر وجودیت خدا از طریق وجدان دارد. همچنین این موضوع شامل حال کسانی که پیرو هیچ مذهبی نیستند نیز می شود. وجودیت خدا چه از طریق کائناتی که آفریده و چه از طریق درون انسان یعنی وجدان، همگی نشان دهنده خالق برتری است که خدا نامیده می شود. در ادامه به بررسی اجمالی به وجودیت خدا در نزد مردمان جهان می پردازیم.
خدا در نزد مذاهب.
مذهب مجموعه اعتقادات و باورهایی است که همراه با مناسک و شعائری مذهبی که ریشه در باورهای کهن چه غلط یا درست دارد. لیکن انسانها به واسطه این مناسک و مراسم و باید و نبایدها خواستار این هستند که خود را به خالق هستی یعنی آن خدای نادیده وصل نمایند. مذهب به نوعی محاکمه کننده است. در مذاهب مختلف به وجود آمده، خدا آفریدگار جهان و کاملترین وجود مفهوم محور اغلب مذاهب است، به طوری که اعتقاد به خدا سنگ زیربنای آموزه‌های همه مذاهب می باشد. تمامی مذاهبی که وجود دارند، همگی مدعی پرستش خدای حقیقی می باشند و همگی خدایی را پرستش می کنند که خالق آسمان و زمین است. آنها داعیه این را دارند که از طریق این مذاهب می توانند به خدا رجوع کنند و رضامندی او را برای خود کسب نمایند. هر کدام از مذاهب به وجود آمده به نوعی آیین و بایدها و نبایدهای خودشان را دارند و همگی این اعتراف را دارند که از سوی خالق جهان هستی این دستورات و فرامین را دریافت نمودند و با انجام دادن آن خواست خدا را به جا می آورند. به عنوان مثال، یک مذهب برخی از حیوانات را نجس می داند و در باوری دیگر همان حیوانات خوراک آنان می باشند. نزد عده‌ای نوشیدن شراب جایز نیست، اما در جایی دیگر از آن در مراسمات خاص عبادی خود استفاده می کنند. برخی بر پوشاندن موی و حجاب کامل زن معتقدند، اما در جایی دیگر موی بلند برای زن پوشش او محسوب می شود. خالکوبی در برخی از مذاهب جایز نیست، اما در برخی آیین‌ها خالکوبی را نشان تقدس می دانند. در جایی چند همسری و در جایی دیگر تک همسری را از سوی خدا می دانند و مانند اینها. نکته جالب توجه این است که همه این مذاهب داعیه این را دارند که همان خدای خالق هستی را پرستش و فرامین او را به جا می آورند، در صورتی که هیچ کدام از آنها در شناخت خدا هم رأی و دارای یک عقیده مشترک نیستند.
خدا در نزد بی خدایان.
بی خدا کسی است که ادعا می کند خدایی وجود ندارد، یعنی فقدان باور به وجود خدا. کسی که چنین اعتقادی دارد باید همچنین ادعا کند که دانای کل است، ولی واقعیت این است که اکثر مردم فقط دانش کوچکی از تمام دانش عالم هستی را دارا می باشند. چنین افرادی با وجود اینکه خدا را باور ندارند، اما در زندگیشان قائل به رعایت یک سری امور اخلاقی و بایدها و نبایدها هستند که در نزد مذاهب کاملا اساسی و جزو قوانین مذهبی آنان می باشد. مثلا دزدی، ظلم و تجاوز را مانند مذهبیون محکوم می کنند. چنین افرادی چگونه این بایدها و نبایدها را به کار می برند؟ در حالی که در پی این نیستند که از چه جهت میبایست بدون قائل شدن به هیچ ذات لایتناهی به امور نیکو پرداخت. این افراد خدا را در زندگیشان داخل نمی کنند، اما فرامینی که خدا به جامعه داده است را در زندگیشان لحاظ می کنند. این افراد به دستوراتی که خدا بدان سفارش می کند مکلفند، اما زمانی که به اسم خدا می رسند آن را انکار می کنند. به طور مثال حق و حقوق همسایه را رعایت می کنند، به اصول قوانین و مقررات کشورشان پایبند هستند، فحاشی، بدگویی و ناعدالتی را محکوم می کنند. آنها با رعایت کردن اصول اخلاقی همین جهان به نوعی بر این صحه می گذارند که این اصول پایه از منبعی گرفته شده است که بایست حتی برای یک زندگی ساده زمینی به آنها پایبند باشند. برخی از بی خدایان چون خدا را نادیده می انگارند، به وجود او اعتقادی نداشته و وجود او را رد می کنند. پس چطور این افراد به وجدانی که در درونشان وجود دارد اعتقاد داشته، در صورتی که این وجدان نیز نادیدنی است؟ این چگونه اعتقادی است که وجدان نادیده را باور و به آن معتقدند، ولی وقتی که به خدا میرسند چون نمیتوانند آن را ببینند او را کنار میزنند؟ معتقدند که جهان هستی به خودی خود خلق شده و خود طبیعت را خالق هستی می دانند. اما در کمال تعجب در چنین فرضیه ارائه داده شده کاملا مشهود است که به خلق شدن جهان هستی اعتراف دارند. برخی انفجار را عامل به وجود آمدن جهان هستی می دانند. در نظریه بیگ بنگ تا به نقطه انفجار پیش رفتند، اما حاضر نشدند به عقبتر از زمان انفجار پیش بروند و ببینند عامل این انفجار کی بود. واضح است که برای هر انفجاری به سه دلیل اصلی احتیاج است: 1. انگیزه انفجار، 2. عامل انفجار و 3. مواد منفجره. برای به وجود آمدن انفجار، عنصر الکترون و ماده منفجره ای لازم است. برای همین است بسیاری که خدا را نمی بینند و به وجود او باور ندارند، در شناخت او به اشتباه رفتند. در صورتی که بسیاری از این افراد اخلاق‌گرا هستند و به اصول و قوانینی پایبند می باشند. حال باید پرسید که این اصول و اخلاقیات از کجا سرچشمه می گیرد؟ چه چیزی است که می خواهد انسان را از بدی و گناه دور نگه دارد؟ این تنها اعتقاد به خدا و فرامین اوست که اگر غیر از این بود، انسان می توانست به هر طریقی که اراده اش بود زندگی کند، بدون بایدها و نبایدها و اصول اخلاقی و رفتاری به مانند یک حیوان زیست کند، متعهد به هیچ پیمان ازدواجی نباشد و طبع درنده خویی را داشته باشد. که چنین افرادی در زمان تنگی، فشار، تهدید و رویارویی با مرگ برای رهایی از آن در طلب آن هستند که به یک نیروی بالاتر و قویتر متمسک شوند. این افراد حتی در درونشان به وجودیت نیروی برتر یا خدا معترف می باشند.
خدا در نزد شیطان پرستان.
شیطان پرستی به معنی پرستش شیطان به عنوان قدرتی بسیار قوی تر و مؤثرتر از قدرت واقعی یعنی خدا می باشد. به معنی عام، اطاعت از شیطان و پرستش آن به عنوان معبود است. شیطان پرستان نیز به نوعی در حال پرستش خدای خود هستند، اما پرستشی که در آن ابلیس را به عنوان معبود خود می شناسند. آنها با شیطان که فرمان روای پلیدی هاست همراه شده و او را قدرت برتر این جهان می دانند. اما اصلاً در پی این نیستند که بدانند او نیز که یک مخلوق است، قدرتش را از کجا آورده و هدف او از تمام این پلیدی ها چیست؟ آنها به جای رفتن به سوی چشمه حقیقی و شناخت خدا، رو به سوی اباطیل خلقت نموده اند که ظاهری جذاب دارند و آن را به جای خالق هستی مدح و ثنا می نمایند. شیطان پرستان نه تنها در پرستش خدای حقیقی به اشتباه رفته اند، بلکه عملا کسی را که به خدا حمله می کند را مورد پرستش قرار می دهند. با این حال ما حتی ذات پرستش را در شیطان پرستان نیز می بینیم که شیطان را عبادت کرده و او را مورد ستایش قرار می دهند و قربانی و هدایا برای او می گذرانند.
خدا در نزد بت پرستان و مشرکین.
بت تندیسی از سنگ، فلز، چوب و یا هر چیز دیگری است که آن را به شکل انسان یا جاندار یا هر شکل خیالی یا راستینی بسازند و پرستش کنند. در برخی از اقوام، افراد حتی حیوانات و برخی دیگر خورشید، ماه، ستاره و یا هر گونه تمثیل دیگری را مورد پرستش و ستایش قرار می دهند. در جایی گاو را مقدس می دانند و ممنوعیت خوردن گوشت گاو و عدم استفاده از پوست آن و حتی نوشیدن ادرار آن را تبرک می دانند. برخی از مکتبها و آیین‌ها به چند خدایی اعتقاد دارند. به طور مثال، در برخی مذاهب خدایان و مجسمه‌هایی را پرستش می کنند که مظاهر و تجلی‌های مختلف خدایان بر زمینند که اعتقاد دارند این خدایان از ابتدای آفرینش تا اکنون بر زمین ظاهر شده اند و به کمک بشر و موجودات آمده اند. در تمامی این آیین‌های به وجود آمده، اشخاص خودشان را در سیطره خدای ساخته شده ذهن خود قرار می دهند و این به این معنی است که خدا را قبول دارند، اما در شناخت خدا به اشتباه رفتند. با کمی دقت و توجه به موضوعات گفته شده پی می‌بریم که تمام مردم دنیا چه از حیث عدم اعتقاد و چه از حیث پرستش ساخته دست خود به نوعی به وجودیت خدا اذعان دارند. همانطور که در بالا اشاره شد، ذات پرستش در شیطان پرستان نیز وجود دارد و این موضوع حتی شامل حال کسانی که بی مذهب و بی خدا محسوب می‌شوند نیز می‌شود. چنین دسته ای باز وجدانشان گواه بر وجودیت نیروی قوی دارد که نشان دهنده خالق برتری است که خدا نامیده می شود. اما با بیان این موضوعات می خواهیم این را عنوان کنیم که هر انسانی به وجود خدا معتقد است و هر کسی به نوعی می خواهد با او ارتباط داشته باشد. اما هر کسی تعریفی منحصر به فرد از خدا دارد. شخصی خدای خود را در سنگ و چوب می‌بیند و فردی دیگر در طبیعت و کائنات. یک شخص در خورشید، ماه و ستاره و شخصی دیگر خدای خود را در معشوق خود و دیگری حیوانی را می‌پرستد. با این حال می‌بینیم که همه به خدا که خالق جهان هستی است معترف می‌باشند، ولی هر کسی تعریفی غیر از دیگری از او ارائه می‌دهد. حسب تمام این مشهودات چنین نتیجه حاصل می شود که تمامی آنها به وجود یک منبع حیات که سزاوار پرستش است صحه می گذارند. لذا برای داشتن شناختی درست از خدا اکنون می خواهیم به این منبع حیات بپردازیم. منبع حیاتی که همه می خواهند به آن دست بیابند و او را بشناسند. اگر چنین فرض کنیم خدا در معشوقه شما باشد، او روزی خواهد مرد. اگر در سنگ، حیوان، کائنات، خورشید و هر چیز خیالی دیگر، او نیز روزی از بین خواهد رفت. شاید بسیاری مدعی این باشند که انسان به خدا نیازی ندارد و شخص باید با وجدانش زندگی کند. اما کدام وجدان؟ بهتر است بگوییم که وجدان هر شخص با شخص دیگری متفاوت است. برخی وجدانشان بگونه است که اگر چراغ قرمز را رد کنند خود را گناهکار می دانند. برخی نیز اگر مرتکب به عمل زنا شوند وجدانشان آنها را محکوم به گناه می کند. بدین صورت وجدان هر شخص متفاوت و در یک حد و حدودی برای خود شخص تعریف شده است. در تمامی این موارد ذکر شده، هر کسی سعی دارد خدایی که برای خود ساخته است را معرفی کند. حال با این وجود، ما با چند نوع خدا مواجه می شویم. کدام خدا خالق حقیقی است که از ازل تا به کنون بوده است؟ اگر 10 تا خدا وجود داشته باشد، کدام خدا اول بوده، کدام خدا دوم و کدام خدا دیگری را خلق کرده است؟ با این تفاسیر می بایست فقط یک خدا وجود داشته باشد و مابقی خدایان محسوب می گردند. آیا با وجود این همه خدا یک آشفتگی و بی‌نظمی به وجود نمی آید؟ کدام خدا راست می گوید و کدام خدا دروغ؟ انسان باید به سراغ کدام خدا برود؟ هر کسی خدا را به یک نوع معرفی می کند. در بین تمام صداهایی که وجود دارد، همگی مدعی بر این هستند که ما شما را به خدا می رسانیم. پس کدام صدا درست می باشد؟ ما می خواهیم با منبع حیات که خالق جهان هستی و به وجود آورنده آن است ارتباط برقرار کنیم. کسی که خدای تمام این خدایان می باشد. حال می توانیم بگوییم هر کسی که نتوانست با خدای حقیقی که منشأ حیات است در ارتباط باشد، در شناخت خدا به اشتباه رفته است؟ بله، حتما همین گونه است. بسیاری خدا را از جانب ذهن و افکار خودشان معرفی کردند. آیا تا به حال به این اندیشیده اید که چه کسی میتواند خدا را به درستی به شما معرفی کند؟ با یک مثال پیش می رویم. فرض کنید کسی میخواهد خصوصیات اخلاقی شما را بشناسد و با حالات درونی شما آشنا شود. به نظرتان چه کسی میتواند خصوصیات شما را به درستی عنوان کند؟ پدر؟ مادر؟ همسر؟ یا دوست شما؟ شاید پدر، مادر، همسر و یا نزدیکان شما بتوانند تا حدودی خصوصیات اخلاقی شما را معرفی کنند، اما تنها کسی که میتواند تمام حالات و خصوصیات روحی شما را به درستی معرفی کند خود شخص شما می باشید. پس برای شناخت هر کس بهترین گزینه این است که سراغ خود شخص مورد نظر رفته تا شخص با تمامی خصوصیات و حالات درونیش خودش را به شما معرفی کند. تا به اکنون کتب زیادی در ارتباط با خدا و شناخت او به رشته تحریر در آمده است، اما بیاییم برای مدتی به دور از هر تعصب و زندان افکار از پیش تعیین شده و بایدها و نبایدهای تلقین شده از کتب مختلف یا جوامع گوناگون صرفاً خدا را از دیدگاه خودش بشناسیم. برای حصول به این منظور لازم است به سراغ خود خدا برویم که جلوتر بیشتر به شناخت خدا و معرفی آن از جانب خودش می‌پردازیم.